أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بديته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يا ابن جندب لا تقول في المذنبين من أهل دعوتكم إلا خيرا. بس در توضیح فرمایشات نورانی امام صادق علیه السلام است. اون حضرت مسائل گوناگون اخلاقی و معنوی رو برای ما راهنمایی می‌فرمایند و ما رو در مسیر تهذیب نفس با این دستورات قرار می‌دهند. یکی از موجبات تهذیب نفس برای هر شخص این است که در درونش خواهان هم حرکت به سوی کمال برای خودش باشد و هم خواهان حرکت به سوی کمال و کمالیابی برای دیگران، برای انسانها، مخصوصاً اون انسانهایی که هم مسیر و هم فکر هستند. در واقع مسئله خیرخواهی برای دیگران، دلسوزی برای انسان که اول انسان برای خودش حالت دلسوزی داشته باشه، به فکر اصلاح خودش باشه و هم دلسوزی برای مؤمنین داشته باشد. این صفت در مرحله اول از اوصاف کریمه الهی است که خدای متعال بندگانش رو دوست داره و به جهت دوست داشتن اونها راه‌های خیر و محبوب رو برای اونها سراغ بندگان قرار داده است تا با التزام به این راه‌ها انسان‌ها مسیر محبوب تر شدن نزد خودش رو کسب بکنند و بروند. لذاست که در مقام هدایت بندگان خدای متعال قرار گرفته است و اول هادی خودشه و به لحاظ این صفت هادی بودنش انبیا علیهم السلام رو، اوصیای انبیا رو در هر زمانی فرستاده و بر مردم اونها حجت رو از جانب خدای متعال تمام کردند. با خلقت انسان تو این عالم حجت رو هم آفریده، یا به تعبیری قبل از انتشار انسانها، قبل از تکثیر انسانها فرمود الحجتو قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. این که خدای متعال حجت رو در میان انسانها قرار داده است، این نشأت میگیره از اون صفت رأفت و رحمت خاصش نسبت به مخلوقاتش و بندگانش. از این جهت راه‌های گوناگونی رو برای هدایت اونها به سوی خیش قرار داده، راه‌های اولیه، راه‌های ثانویه. راه‌های اولیه غیر از مسائل اعتقادی و فکری، اون مسائل عملی رو که اعمالی که انسان رو به خدا برساند بر انسان موظف کرده، انا هدیناه السبیل. بعد راه‌های بعدش که اگر کسانی این راه رو تخلف کرد، حالا دیگه نمیتواند در اون مسیر قرار بگیره، با او با ابتداعا تندی برخورد بشه، به گونه ای که دیگه جای بازگشت نداشته باشه، نه، این چنین نیست. مسئله توبه رو در این جهت قرار داده است که اون هم باز مراتبی داره. بحث توبه هم گاهی امر میکنه، یا ایها المؤمنون، یا همین تعبیرات توبوا الی الله توبتا نصوحا، یا با تعبیر استفهامی افلا یتوبونه و یستغفرونه، آیا توبه نمی کنند این بندگان و نمی خوان استغفار داشته باشند؟ زبان هادیان الهی هم به همین صورته و خود هادیان الهی هم به نوعی با این روش عملا خودشون با خدا مرتبط بودند، اگرچه نحوه ارتباط اونها قابل مقایسه و درک ما با ماها نیست، اما به هر حال این ارتباط رو هم خودشون داشتن و هم به بندگان ترغیب کردن. بحث توبه هم از زمان حضرت آدم علیه السلام مطرح است و بعدش پیامبر اولوالعزم حضرت نوح علیه السلام که به قومش سفارش میکنه و استغفروا ربکم ثم توبوا الیه در سوره مبارکه نوح این تعبیرات آمده و آثاری را هم بر این امر مترتب میکنه. و همینطور در هر زمانی که رحمت رحیمیه خدای متعال به واسطه انبیا علیهم السلام ظهور پیدا کرده، این توجه به بندگان، به اونها تعلیم داده شده و اونها رو خدای متعال تربیت کرده که به بندگان من توجه داشته باشید، حالا اگر هم تخطی کردند در مراحل اولیه اون توجهتون رو قطع نکنید. البته دیگه گاهی اون نهایت سختی رو اونها طی می‌کردن. حضرت نوح علیه السلام این تعبیرات رو اظهار میکنه که به خدای متعال عرضه می‌داره: قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزدهم دعایی الا فرارا. بعد یکی از اون روش های مستمر خودش رو که در میان همه انبیا بیشتر حضرت نوح علیه السلام در میان انسان ها بوده است و ثم انی دعوتهم جهارا ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا. اون نحوه های برخورد رو هم علنی گفتم هم مخفیانه گفتم. یکی از چیزایی که فهمت که من گفتم این استغفار کن: فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. خدا این گونه است: یرسل السماء علیکم مدرارا. آثار استغفار هم گفتم که استغفار کنید حال آسمان بر شما میباره و اموالتون زیاد میشه و یمدد کن به اموال و بنین، فرزندانتون زیاد میشه و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، باغاتون آباد میشه. ولی به هر حال این روش در فرمایش برای امام صادق علیه السلام آمده که ما هم اقتدای به خدای متعال بکنیم، مؤمنین هم در زندگی در این جهات به اولیاء الهی اقتدا بکنند بکنیم. یکی از صفات بارز نبی بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله رو در آیات آخر سوره مبارکه توبه بیان میکنه که به نوعی بر ما هم منت مینهد خدای متعال یک چنین پیامبری رو به شما فرستادیم: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم. رسولی از جنس خودتون از شما آمد، خیلی سنگینه بر او اون اموری که شما رو به زحمت میاندازه. ما آگاهی آه روش رو نمیدونیم در زندگی خودمون رو همینطوری با یک سری تفکرات اعتقاد به امور باهی خرافات، گاهی با به هر حال تعهدات بی خود در زندگی اقتصادی خودمونو به زحمت میندازیم. اگه اون راه و روشی که این اولیا به ما فرمودن درست بفهمیم، قطعا در زندگانی مادی هم اون حد و حدود خودمون رو مراعات میکنیم و اساسا انبیا و اولیا علیهم السلام آمدن با دینشون انسان حد و حدودش رو بشناسه و رابطه شو با خدای متعال درک بکنه. در ارتباط با خدای متعال این حدودش رو مراعات بکنه. این قاعده کلی روش باید خیلی بحث کرد. همه دستورات دینی اهم از دستورات عملی یا اخلاقی همش باطنش و حقیقتش بیان حدود انسان است که بخواهد به کمال برسه. این حدود، این مرزها رو باید مراد بکنه. اونی که نمیخواد به کمال حقیقی برسه پا روی این مرزها میزنه، به ذهنیت خودش میخواد آزاد مطلق باشه، با اینکه در واقع این چنین نیست. اونها بنده در حال خواسته ها هستن، هواها هستن، هم خودشون رو در بند میکشونن هم دیگران رو. بعد از خصوصیات فقه که از عبارت لاله باله میخواد یزعو انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليه، آمده از این بنده ها رو که ما بر خودمون بستیم از موهومات، از راه و روش های جاهلی، از پا و دست ما خلاصه باز بکنن. بله، لذا اونی که این واقعیات رو درک میکنه که آزادی حقیقی انسان چیه، از انسانهای دربند ناراحته. مثل ما ها دیگه، انسان صاحب وجدان اولیه در آزاد زندگی میکنه، خب میبینه یه نفر تو زندانه، عصب طبیعی خب احساس ناراحتی میکنی. اونها احساس ناراحتیشون از احساس ناراحتی ما از دیدن یک زندانی خیلی بالاتره، چون انسانیت رو اونها میبینند. ما با این تفکرات و با این اعمال نامناسبمون در بند کشیدیم، اون حقیقتمون رو در بند کشیدیم، تو این زندان قرار دادیم. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، نه چنین است، کتاب اهل فجور، اهل فسق، از اهل در حال تعدی از حدود خودشون در زندان است. زندان هم خیلی محکم، سجین صفت مبالغه سجن است، یعنی زندان تو در تو. در سیاهچال کسی رو زندان بکنن، سیاهچال هایی که مارپیچی باشه، هیچ راه فرار نداشته باشه، یعنی دیگه خیلی این زندان ها. انسان ها در زندگانی دنیا به لحاظ اون مراتب خلاصه تبعیت از هوا و عوض هامون اینگونه است. عزیزون علیه ما انتو، خیلی برای سنگین تمام میشه. حتی ابو جهل رو که میبینه ناراحته، اما چکنه، او نمیخواد سالم زندگی بکنه، باید بره دیگه اونجا دیگه، به طور خلاصه ناچار قلم زنی میکنه باغبون، و اینکه این درخت درست بیاد بالا در یه برهی یه شاخ و برگای پایین رو میزنه، ای از کنار ریشه ها حال ریشه میدونه، این ریشه های غلط رو میزنه که از رو زمین هم میخواد بیاد بالا. این ریشه ها، ریشه باید تو دل زمین بره تا این درخت محکم بشه، تا این درخت بتونه بارور بشه، باغبون به حال وارد کاری میکنه که این ریشه های به تو دل زمین. انبیاء علیهم السلام این چنین هستن، فعالیتاشون به این عنوانه که هی میخوان این ایمان به عالم غیب در در جان ما رسوخ پیدا بکنه، شاخ و برگ بده. لذا این ناراحتی ها رو داره. یک نمونه ای از این ناراحتی ها رو خواستند ماها هم داشته باشیم نسبت به دیگران. عزیزون علیه ما انتم حریصون علیکم، خیلی حرص داره پیامبر بر شما، بر همه انسان ها حرص داره. بالمؤمنین رؤوف رحیم، نسبت به مؤمنین هم رؤوف هم رحیمه. رأفت یک درجه رقیق تره از رحمته که خیلی متأثر میشه. خب امام صادق علیه السلام چی میفهمن؟ وکه اگه به گناهکار رسیدی از مؤمنین بودن، از شیعیان بودن، جز خیر به اونها نگو. لا تقل فی المذنبین من اهل دعوتکم الا خیرا، از اهل دعوتتون، از مؤمنین، جز خیر و خوبی چیزی نگید. حالا اگر به صورت قطعی شخصی گناهکار بود، انسان علم پیدا کرد، به صرف این که به حال گناهکار است انسان ردش نکنه، مگه من کی هستم؟ اینم باید حساب بکنی. گاهی افراد میان خدمت ائمه علیهم السلام، یه تعصب هایی بر انسان پیدا میشه دیگه، انسان میخواد گناهی انجام نشه، نوعانم دیگری رو میبینه، همین که دیگری یه گناهی انجام داد همچین براشفته میشه. اما حالا از خودش اگر یه گناهی اونقدر براشفته نمیشه، بعضی این چه اینن غیرت دینیشون برای دیگرانه، برای خودشون کمتره. گفتن باید به عکس باشه، اول غیرت دینی، تعصب دینی انسان باید برای خودش باشه، بعد برای دیگری. البته باید نسبت به گناه انسان متغیر بشه، از هر کس که صادر میشه. به هر حال از دیگران هم باشه، اما برای کاراییش و کارسازیش که انسان، هر کسی خودمون رو ما بارور بکنیم، این رو گفتن بهش بیشتر اهمیت بدیم. لذا این روایت رو از نونش عرض میکنم که میان خدمت ائمه علیهم السلام، به هر حال بیان میکنن که بعضی ها اینطوری هستن، ما حضار میخواهیم که اگه اینطوری باشه که ما شما هم نباید را بدیم. بله، اون اصل رو میزنن گاهی توی روایات، ما دقت داشته باشیم، یه مقداری سعه صدر داشته باشیم در روابط اجتماعیمون، در روابط خانوادگیمون. گاهی تو روابط خانوادگی پیش میاد طرف به حال از همسرش یه لغزشی میبینه، میگه دیگه کار تمام شد، دیگه باید زندگی به هم بزنه، آقا غافل از این که خودش هم ممکنه شبیه همین لغزش رو داشته باشه نسبت به دیگران، زنان دیگران و همینطور. اینا رو باید حساب بکنی. فرمایش امام صادق علیه السلام در این فراز از فرمایششون، این جامع نگریست، کامل نگریست، با شرح صدر داشتن، نه اینکه انسان با گناهکار سازش بکنه ها، در گناهش بمانه، نه این رو نمیخوان بفرمان. نه باید دقت داشته باشه، مسئله امر معروف نهی از منکر، همه اینا سر جای خودش. من حالا طرف داره گناه میکنه، من حالا چون اگر نهی از منکر بکنم ناراحت میشه، اهلیه وظیفه ما انجام بدن، اما چجوری نهی از منکر بکنن؟ این نحوش درسته. میگم فاسق، فاجر، کافر، ملعون، که اصلا از اصل دین هم زده بشه، بگن این چه نحوه دین داریه. یا نه به هر حال برادر این شایسته شما نیست، خواهر این شایسته شما نیست، اینطوری انسان نهی از منکر بکنه، مخصوصا اگر بزرگتر هم باشه، پدر و مادر باشه، اونها باید یک نحوه با لطافت بیشتری انسان وظیفه دینیش رو انجام بده. اینا نیاز به دقت داره، نیاز حالا به تعبیری سیاست داره، که انسان در مواجهش با دیگران فقط الان بدی دیگران رو نبینه، که این شاخص باشه، خوبیشون رو هم بخواهد، خوبیشون رو هم ببیند. هر دو گاهی یک خوبی فعلی داره که اون خوبی فعلیش جای تقدیرشه، همون خوبی فعلی رو انسان نقطه شروع قرار بده، نصیحت قرار بده. این خیلی کارسازه در روش های برخورد و تربیتی، مخصوصا در ارتباط با فرزندان. اینا نکات بسیار خوبیه که گفتن هی دیگران رو بر خود فرزند نکش. اول میخوای تحریک بشه، اون جنبه های مثبت او رو بهش توجه بکن، وقت همونجا بهش بگو این هوش تو معلوم حیفه، همش توی کامپیوتر، تو این خلاصه سایت هایی که آلودگی روحی و آلودگی صوتی، تصویری و مغزی و قلبی داره خرج بکنی، و همینطور مسائل دیگه ای که هست. بله، به هر حال گاهی طرف میخواد کار خوبی انجام بده و نمیدونه چی کار بکنه. ما گاهی تو این مراسم عزاداری میگیم که حالا میخواد تو مجلس شرکت بکنه، حالا میره سراغ طبل زدن، میره سراغ فقط سن زدن، این عزاداری شون بهش حال ملاک بده، مبنا بده. ما برای چی میاییم تو این بساط؟ این بساط و این است که ما هم شکل یه مقداری اولیا امون بشیم. اگر یه با این مسیر درست انسان حرکت بکنه، قهرن اگر اهل بینش باشه و پذیرش باشه، اهل میپذیره. بله. یکی هم به اون چیزهایی که میتواند برسه، دوتا، یکی اول به اون امور مثبت شخص توجه بکنیم برای اصلاح، دوم به اون اموری که بعداً میتواند به حال بهش برسه. امام صادق علیه السلام اینطوری بیان میکنه، با کسی که همراه بود گرفته برخورد کرد با بچهش، فحشه حال بدجور بچهش داد، حضرت فرمود دیگه من با تو همراه نمیشم. او بچه هم باشه، خب انسان یه حرف ناسزایی بزنه که گاهی ممکنه اگر توجه بکنه بعد حد شرعی بخوره، خودش رو متهم میکنه یا مادرش رو متهم میکنه. از این قبیل مسائل دقت داشتن در برخورد، هم در گفتار و هم در رفتار، که انسان خواستند یک برحال مانند آب باشد که رشد دهنده باشه، هم خاموش بکنه آتش را هم رشد بده. انسان مؤمن این چنینه، به آب تعبیر شده و در رأس مؤمنین امام مؤمنین است که به آب تعبیر شده. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، قد بینا الآیات لقوم لعلکم تعقلون. این قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. امام ماء معین، آب گوارا معرفی شده، خواستن ما هم یکی یه مقداری از این خصلت امامت و رهبریت برحال داشته باشیم. لا تقل فی المذنبین من اهل دعوتکم الا خیرا. سخنی درباره گناهکاران از اهل دعوتتون و از هم کیشانتون جز خیر نگویید. چقدر ما میتوانیم با گفتار خوب و رفتار خوب جذب بکنیم افراد رو به طرف حق و حقیقت و روش اهل بیت علیهم السلام، منتها نمیدونیم، گاهی نمیخوایم بدونیم، گاهی به حال عصبیت ها، جهل ها غلبه میکنه. عصبیت یک رگ خاصی از جهله. اینو خواستن که ما بهش دقت داشته باشیم. بله، انسان نسبت به اون طاغوت ها، نسبت به اون کسانی که اهل اصلاح نیستند، اونا باید یک برخوردی بکنه. این رو دقت داشته باشیم، جایگاه ها فرق میکنه. ببینیم امیرالمؤمنین علیه السلام یه فرماندار که خطا میکرد زودی نامه مینوشت، جلاشو میگرفت، رسواش میکرد. اول نصیحتش میکرد، بعد رسواش میکرد. اینا جایگاه ها فرق میکنه، اینا دقت داشته باشیم. اون جایگاه امامت و اونی که باید مانند امام در بین بر حال جامعه باشه، نماینده امامه. لذا این توضیحات رو عرض میکنم به اینکه بینشمون در معارف دین بر حال وسیع بشه، قوی تر بشه. همین حضرت نوح علیه السلام که این تعبیراتو میکنه، خدا میگه لا تذر علی الارض من الکفار دیارا، شاید مضمون این باشه، خدا از کفار در روی زمین یک نفر رو باقی نذار. خب اینجاست که باید دیگه این تیغه ها رو بزنه، اینجا باید اون ریشه هایی که عوضی داره میاد، این شاخ و برگ هایی که مانع از رشد هر چیزی حساب داره، اینا رو باید دقت داشته باشیم. اگر بخواهیم کار رهبران دینی رو هم تحلیل بکنیم، باید با این بینش ها تحلیل بکنیم. یه بحثی از در تحلیل سیاسی، مبانی تحلیل سیاسی، ما یه مصاحباتی داریم میکنیم، انشاءالله اینا داره انشاءالله اون از دن پخش بشه و اینها، اونجا گفتیم در خبرگزاری رسا، کسی که میخواد تحلیل سیاسی دینی بکنه باید مبانی در دستش باشه، بدونه خداشناسی چیه، چه اقتضاعاتی داره، رهبرشناسی، شناسایی از رهبر و روشهای برخورد رهبر رو بشناسه، هم از نظر قوانین، هم از نظر اوضاع تاریخی، و همینطور بقیه رو هم به همین صورت بعد ما شناسایی داشته باشیم. حالا فعلا امام صادق علیه السلام در این فرمایش وظایف تک تک ما رو بیان میکنن که ما به هر حال یک دید وسیعی نسبت به بازگشت به سوی خدای متعال داشته باشیم، که هم نسبت به خودمون اگر مبتلا به لغزش شدیم که میشیم، وقتی مبتلا به لغزش شدیم نگیم که دیگه تمام شد، هی تعبیراتی ناجور برای خودمون بکنیم. اینجا شیطان میاد، جای شیطانه. نسبت به دیگران هم فرمودن این رو ما داشته باشیم. لذا یکی از راه‌های توسعه هدایت طلب مغفرت برای مؤمنین است. یکی از راه‌های توسعه هدایت که هم حضرت نوح علیه السلام داره که در همین ظاهرا آخر سوره مبارکه نوح هست، رب فلی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنن ولی المؤمنین والمؤمنات. خدایا هم منو ببخش هم بله اون پدر و مادرم رو. پدر و مادر خیلی مهمن، باید انسان فرمودن همواره مخصوصا بعد از نمازهای واجب به یاد پدر و مادر باشه. اینا برای انسان توفیق می آورد، حالا چه زنده باشند چه از دنیا رفته باشند. طلب مغفرت فقط برای مردگان نیست. گاهی گفته میشه فلانی زنده است، اینم خدا رحمتش کنه، خیال میکنن که بعد الان مرده باشه. این گاهی زندگان بیشتر نیاز به طلب مغفرت دارن، چون این طلب رحمت باید ادامه داشته باشه تا عالم برزخ. اگر اینجا من جای رسیدن به رحمت رو بر خودم ببندم، به همون مقدار به نوعی در عالم برزخ هم بستم، در عالم قیامت هم بستم. بله، آیه آخر سوره مبارکه نوحه، رب اغفر لی ولی والدیه. این دعا بعد از اون دعاست. رب بله، قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. هر دو رو باید، هم جنبه مثبت هم جنبه منفی. بار منفی زیاد بشه قاطی میکنیم، بار مثبت هم انسان باید هر دو رو داشته باشه. رب اغفر لی ولی والدیه ولی من دخل بیتی مؤمنن و اونایی هم که در خانه من داخل شدن، این خانه رسالت. فرزندش در خانه رسالت داخل نشد، لذا این مغفرت شامل حالش نشد. این رو ما باید حفظ بکنیم، دخول در خانه ولایت اهل بیت علیه السلام، تا این دعاها شامل حال ما بشه. ولی المؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. خدایا بر ظالمین جز هلاکت زیاد نکن. تولا و تبرا باید با هم دیگه باشه ها، اینو دقت داشته باشیم. بگیم نه، ما نسبت به دوستان با حال دشمنان هم یک کمی میخندیم، یک کمی نامیاییم. نه، دشمن رو باید بشناسیم. دشمن که دشمنه، باید با یه نقشی باش برخورد بکنم که او طمع سوء استفاده نکنه، یه راهی رو به من نشون نده که بعدن بفهم عجب سرم و کلاه گذاشت، بیام بگم که آه ما هم سرمون کلاه رفت. خیلی بده. اول اینقدر از برجام هی تعریف بشه و فلان بشه و زندگی اینطور میشه، هی طمع نابجا، حالا بیاییم هی نکوهش بکنیم. و بریم دنبال رهبر الهی دیگه. این رهبر چی فرموده دیگه؟ نمیریم وقت مردم رو هم به زحمت میاندازیم، مردم رو در اون مسیر حقیقیشون قرار نمیدیم، نمیذاریم خودشون شکوفا بشن. هی این شکوفایی رو میخواییم در پرتو ارتباط با دشمن شکلش بدیم. بله، به هر حال اینها نمونه های منجیان بشر هستند. حضرت نوح علیه السلام هم قبل از دعا برای مؤمنین بر علیه کفار و فجار دعا میکنه و هم بعدش. اینا خیلی مهمه، اینا رو باید خیلی دقت داشته باشید. هر چی از ما بر ما میاد به لحاظ این است که ما دشمن شناسی درست نکردیم، تبرای از دشمن نداشتیم. لذا فرمود امام صادق ظاهرا در یه فرمایشی بنی امیه نمیذاشتن اون خصلت‌های نکوهیدشون گفته بشه. بله طرف مثبت رو جاشو جلوشو نمیگرفتن مثلا از اهل بیت گفته بشه، اما یه وقت سراغ هارون نری، سراغ منصور نری، سراغ اینها نری. همین منطق رو هم زمان طاغوت داشتن. بعضی سخنرانان تو محله‌های خیلی خاص، مرحوم ابوی ما وقتی به هر حال سخن میگفت ای پیام میدادن خیلی سراغ یزید نرو، یزید رو لعن نکن، چون وقتی که یزید لعن بشه گفته بشه پرش شامل خود اینا میشه دیگه. اینا رو باید دقت داشته باشین. این که مقام معظم رهبری در نوع سخنرانی ها هی اون آسیب ها رو که گریبانگیرمون شد در اثر ناآگاهیمون مخصوصا فتنه 88 هی ظاهر میکنه، خاطر اینه که ما دست نابکار دشمنان رو درک بکنیم که اینها هیچگاه به نفع ما قرار نمیشینن، دور هم تصمیم بگیرن. اون کسانی هم که اظهار به هر حال دوستی ظاهری میکنن باید حواسمون باشه، اونها هم چه بسا به هر حال دست نشانده همون دشمنان قطعا هستن دیگه، مثل آل سعود و این قبیل خبیثه ها که انشاءالله خدای متعال همه امت اسلامی رو از شر این دشمنان انسانیت و اسلام و به هر حال مکتب اهل بیت بکنه و شعورشون رو به خودشون برگردونه. بله خب این جمله رو عرض بکنم و کلام رو جمع کردم. وستکینو الالله فی توفیقهم و سلو توبت لهم. باید که نسبت به محبین ما شما حالت رأفت داشته باشید، حالت دلسوزی داشته باشید و برای ایشان توبه را خلاصه بخواهید. همین فرمایشاتی که از قرآن خوندیم و در پایان این دعای حضرت ابراهیم علیه السلام رو هم بخونیم، اینا رو تو ذهنمون داشته باشیم، در مواقع و طلب مغفرت اینها رو داشته باشیم. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. این دعای حضرت ابراهیم علیه السلام است که خدای متعال انشاءالله ما رو پیرو به دقیق این اولیا قرار بدهد.